بانک مرکزی کاری بکنه که مردم حداقل اونایی که خرید با کارت انجام میدن این شیوه سرایت ویروس از طریق کارت ها کاهش پیدا کنه. چگونه؟ از طریق پرداخت های موبایلی، پرداخت های بدون کارت. خیلی از این دستگاه های ما، شرکت های پی اس پی میتونن این قابلیت رو در زمان کوتاهی فعال بکنن که این اپ ها رو مردم نصب کنن، یعنی پرداخت از طریق ان اف سی بدون کارت انجام بشه، که خب قاعدتا باعث میشه که این زمینه سرایت و شیوع این ویروس کاهش پیدا بکنه.
بله، یعنی دستوری که داده میشه بالاخره باید زمینه ها و شرایطش هم فراهم بشه ابتدا، و بعد چون فقط دستور دادن که نیست که فقط...
نه قطع یقین. خب قطعا بانک مرکزی میتوانست خیلی زودتر از اینها، یعنی این شیوه های پرداخت، شیوه های متداولی که در سایر کشور دنیا
دارن استفاده
میشه.
بله، ما به لحاظ استفاده از در واقع به نوعی دولت الکترونیک خیلی عقب ماندگی هم داریم، یعنی الان دیگه فکر نمی کنم که کمتر کشوری ممکنه در دنیا باشه که همین پول نقد رو بیان از بانک بگیرن یا اسکناس بگیرن رد بدل بکنن. الان دیگه اکثرا از فضای اینترنتی استفاده میکنن.
درسته، حالا امیدواریم که به حکم ضرورت هم که شده سرکار خانم
اتفاق خوبی بیفته. بله،
این اتفاق خوبی بیفته و باعث بشه که حداقل مراجعات مردم عرض کنم کمتر بشه. هم بانک مرکزی میتونه این زمینه رو ایجاد بکنه، هم سیستم بانکی. علاوه بر اون که عرض کنم مردم عزیز ما در معرض این خطر هستند، خب کارکنان بانک هم در معرض خطرند. ما طی روزهای گذشته دیدیم که تعدادی از کارکنان بانک ها بالاخره قربانی این ویروس کشنده شدن. در اصل همه باید با هم دست هم بدیم که یه جوری به شکلی حداقل احتمال ابتلا به این ویروس از طریق ممکنه کاهش بدیم. خب نظام بانکی هم میتواند کارهای مثبتی انجام بده، انجام داده فعلا بانک مرکزی، ولی خب لازم هست ولی کافی نیست.
بله، تأثیر بر مبادلات اقتصادی تموم شد داشتید میفرمودید؟
من خواستم خدمت شما بگم فقط یه نکته گردش. اولا که چرخه اسکناس در اقتصاد ایران 5 سال هست و نقدینگی تقریبا هر سال تقریبا بین 6 تا 7.5 عدد دقیقشه، بار گردش پیدا میکنه. و اگه اینو تعمیم بدیم به اسکناس هایی که دست مردم هست و قاعدتا مثل این که در تصفیه نقدی این گردش پول و اسکناس با سرعت بیشتری اتفاق میفته تا مبالغ بالایی که پول اعتباری است، یعنی پول سکه و اسکناس نیست، میشه به این نتیجه رسید که پس اسکناس میتواند تأثیر به سزایی در سرایت این ویروس داشته باشه. یعنی حتی المقدور تا جایی که امکان داره ما حرفمون این هست که نه تنها از اسکناس استفاده نشه، که فرمایش شما اگر این فرهنگ ایجاد بشه که ما این اتفاقی که افتاده رو به نوعی بشه ازش استفاده بشه.
بله،
که دیگه مبادلات اسکناسی ما کاهش پیدا بکنه و اضافه بر اون حتی از کارت هم لاجرم اگر مجبور باشیم با احتیاط استفاده بکنیم، یعنی کارت رو خودمون بکشیم یا کارت رو حتما بعد از استفاده اون اقداماتی که لازم استریل بشه یا با الکل تمیزش بکنیم. این اتفاقاتیه که بالاخره ناچاریم، چون کارت و پول چیزی هست که ما ناخودآگاه در زندگی روزمرهمون ازش زیاد استفاده میکنیم. شاید طبق عادت پیشین اون مراعاتی که راجع به موارد دیگه میکنیم راجع به استفاده از اسکناس و کارت بانکی نکنیم، یا مراجعه به دستگاه خودپرداز یا مراجعه بانک. من صدای من از هموطنانمون این است که حتما این موارد جدی بگیرن، اگر کار ضروری ندارن بذارن یه موقع دیگه، یه فرصت دیگه انشالله، تو همه کمک بکنیم حداقل زمینه های انتشارش رو و این کاهش بدیم انشالله.
انشالله. حالا به حال خود دستگاه خودپرداز هم نیازمند ضدعفونی هست، حالا پول و اینها هم که حالا نوش چاپ نمیشه، هم اونایی که به تعبیر شما در دست مردم هست و گردش داره، اونها هم به حال ملاحظات خاص خودشو میخواد. و انتظارمون از بانک مرکزی هم این هستش که شرایط رو و زمینه ها رو فراهم بکنه برای اینکه به این دستوری که داده شده بتونه بیشترین استفاده داشته باشه، یعنی مردم دچار مشکلات خاص نشن. خیلی متشکرم.
خواهش من از شما این است که حالا تو برنامه‌هایتی حتما به این زمینه‌های پرداخت بدون کارت و این حالا سرویس های پرداختی که روی موبایل میشه سوار بشه تو مدت کوتاهی هم میتونن این رو اندازی بکنن دوستان، حداقل باعث میشه که خیلی کمک بکنه که
بله،
ما از این ناحیه احساس خطر نکنیم.
بله، اطلاعاتی هم که مربوط به استفاده از این سیستم ها هست رو باید یا خود بانکی ها در اختیار مردم قرار بدن. حالا مردم یه سریشون از اون دانش و سواد برخوردار میتونن برن سرچ کنن، اپلیکیشن رو نصب کنن، اما به هر حال این فراگیری نداره به حال این هم
سیستم بارکد رو اگه به سیستم پرداخت گره بزنن، خب خیلی همین که مشکل تماس مرتفع بشه کمک میکنه دیگه تو این شرایط فعلی.
همینطور. بسیار خب، خیلی ممنونم آقای زنگین از شما.
امیدوارم که نهیبی باشه این برنامه شما، به خاطر این برنامه که دوستان ما بیشتر به خودشون میاد.
انشالله که همینطور باشه.
در حد سلامت عموم برگردن.
انشالله. خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم از شما که تو این شرایط تلفنی میکنید.
سلامت باشه. خداحافظ.
درود بر شما. خدا.
خب، بانک مرکزی خبر داده بود از ممنوعیت توزیع اسکناس نو در شعب بانکی. موضوع با آقای دکتر ایمان زنگنه در میون گذاشتیم از کارشناسان پولی بانک. ممنونیم که همراه ما هستید. در برنامه روی خط اقتصاد ساعت 19:36 دقیقه هست و شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 30637 با ما در ارتباط باشید. نقطه نظرات خودتون، سوالات خودتون با ما در میون بگذارید و به ما کمک بکنید در پیشبرد گفتگو. خیلی ممنونیم که همراه ما هستید و ما رو تنها نگذاشتید. تا پایان برنامه امیدوارم که این همراهی رو ادامه بدید. 30367 شماره سامانه پیامکی ما هست. بریم سراغ گفتگوی دیگه‌ای که تدارک دیدن همکارانمون. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که حذف ارز ترجیحی اختصاصی یافته به واردات کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و تورم حدود 6% رو به دنبال داره، اما تداوم سیاست ارز ترجیحی به دلیل افزایش کسری بودجه و تأمینش از محل پایه پولی تورم بیشتری حداقل 11% رو به دنبال داره. آقای دکتر سیدعلی روحانی مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و خط تلفن ما هستن، توضیحات بیشتری در این رابطه بهمون بدن. آقای دکتر روحانی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خب بیشتر برای شنوندگان توضیح میدید که اون چی که مشخصه اینه که نظر مرکز پژوهش‌ها اینه که سیاست ارز ترجیحی کنار گذاشته بشه و ادامه نداشته باشه. توضیحات بیشتری بهمون بدید و بعد ادامه صحبت بدیم.
بله، همونطور که فرمودید، خب مرکز پژوهش‌ها موضعش از سال گذشته این هست که سیاست اختصاص ارز 4200 تومان به واردات کالاهای اساسی یک سیاست ظاهراً حمایتی، منتها خب به تعبیری کور و غیر هدفمنده، هم به اون هدف حمایت از اقشار درآمدی پایین که داریم نمیرسه، هم به شدت رانت رو توزیع میکنه بین وارد کننده ها و شبکه توزیع، انحراف منابع توش به شدت بالاست و هم ضربه جدی به تولید داخل میزنه که حالا هم سال گذشته هم خب امسال خیلی غریب‌تر شواهد متعددی براش در واقع ارائه شد تو گزارش که منتشر شد.
بله، ولی در لایحه بودجه 99 هم باز تداوم این سیاست دیده شده برای کارهای اساسی، درسته؟
ببینید، تو لایحه بودجه 99 تصریحی به این موضوع وجود نداره. ببینید اصل موضوع ارز ترجیحی چی هست؟ این که یک لیستی از کالاهایی که معتقدیم کالاهای اساسی هستند، اینها مشمول دریافت ارز 4200 تومان هستند در حالی که سایر کالاها با نرخ نیما، حالا مثلا 11 خورده‌ای 12 خورده‌ای 13 خورده‌ای وارداتشون انجام میشه. این کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی خب از همون سال 97 1.25 قلمه بود که یواش یواش در طول در واقع این یک سال خورده این از اینکه دو سال یه سری کالاها ازش حذف شد. اون در واقع مطلبی که ما بهش معتقد هستیم و شواهد متعدد داره این رو نشون میده و حسبه استدلال ما هست اینه که سال 98 نشون میده که درآمد ارزی دولت در 9 ماهه ابتدای سال حدود 6.2 میلیارد دلار بوده، در حالی که ارزی که اختصاص داده شده به نرخ 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی بیش از 1.5 برابر این مقداره. این یعنی چی؟ یعنی بانک مرکزی و دولت ارز حاصل از نفت نداره ولی داره از بازار ارز با نرخ بالاتر تهیه میکنه و میاد با نرخ پایین‌تر اختصاص میده برای واردات کالای اساسی. حالا یا از بازار میخره یا از ذخایرش داره استفاده میکنه.
بله.
این معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما میخوام یه سیاست حمایتی اجرا بکنیم، منتها عملا داریم میفتیم در دور چاپ پول. در واقع پول داریم خلق میکنیم، از اون محل از حالا یا از بازار خریداری میکنیم یا ذخایری رو که میتونیم به قیمت بالاتر دولت میتونه بفروشه با قیمت پایینتر داره عرضه میکنه. برای چه کاری؟ نه برای حمایت هدفمند که مثلا پول بده دست اقشار فقیر یا یارانه کالایی بده بهشون، بلکه میاد از ابتدای زنجیره برای واردات مثلا فرض کنید خوراک دام، واردات کره، واردات چایی، برای اینها داره عرض 4200 تومان. نکته این هست که سال 99 با توجه به کاهش قیمت نفت، با توجه به اینکه صادرات نفت ما به شدت کاهش پیدا کرده، درآمد ارزی دولت به شدت کمه، در این حال ما داریم بیش از 10 میلیارد دلار پیش بینی میکنیم که دولت بده به کالای اساسی. این نشدنیه و عرض ما اینه که اتفاقی که خواهد افتاد اینه که دولت باید پول چاپ کنه، خود اون پول چاپ کردن میشه تورم، تورمی که فشار عمدش به اقشار پایین تر میاد، اقشار بالاتر دارایی دارن، اون دارایی ها با تورم در واقع قیمتش افزایش پیدا میکنه، اقشار پایین تر دارایی آنچنانی ندارن، حقوق بگیرن، درآمدهای ثابت دارن و این درآمدهای ثابت با تورم افزایش پیدا نمیکنه در طول سال. لذا ما به اسم اینکه یک سیاست حمایتی میخوایم اجرا بکنیم به نفع اقشار فقیر، عملاً داریم از جیبشون پول برمی‌داریم به شکل مالیات تورم.
بسیار خوب. اگر که این سیاست نتونسته تا الان موفق باشه و نه تنها موفق نبوده، مشکلات متعددی هم ایجاد کرده، همونطور که شما به تفصیل در موردش صحبت کردید، چه راه جایگزینی ما میتونیم پیشنهاد بکنیم برای اینکه بتونیم کاهش بدیم شدت افزایش قیمت کالاهای اساسی رو، حداقل اگر هست فرض ترجیحی رو هست در واقع داشته باشیم؟
ببینید راه حلش یه راه حل عجیب و غریبی نیست. ما هدف نهاییمون چیه؟ این که همه افراد بتونن دسترسی داشته باشن، توان خرید کالای اساسی رو داشته باشن. هدف اینه. حالا یه موقع این هدف رو به شکل این که قیمتش رو هی پایین نگه داریم و در واقع به تعبیری به صورت کور ابتدای زنجیره پول بریزیم، عملا بخش زیادی رانت گیر وارد کننده ها و توزیع کننده ها بیاد، یه مقداری هم بالاخره اون ته جو خلاصه میرسه به در واقع مصرف کننده. یه موقع مدل اینه. یه مدل دیگه اینه که همون کالایی که شما میخواید به خصوصا اقشار فقیر برسه، این رو به صورت قدرت خرید در اختیارشون بذاریم. حالا نگران این هستیم که پول نقد ندیم چون ممکنه منحرف بشه، نگرانی درستی هم هست. ما معتقدیم همون مدلی که حالا قدیما به صورت کوپن داشت پیاده میشد، منتها الان بالاخره کارت ملی وجود داره،
شیک‌تر شده،
همه اینا به هم دیگه متصل، دیتابیس‌های به شدت مفیدی داریم الان. هم می‌دونیم از چه گروه‌هایی میشه حمایت کرد و باید حمایت کرد، هم در واقع زیرساخت فنیش وجود داره. این حمایت بیا تو اون قالب.
خب در رابطه بله، پس در واقع قدرت افزایش قدرت خرید مردم رو به طرق غیر نقدی شما یکی از راه‌های می‌دونید که میشه برای جبران مسئله استفاده کرد. اگر که ما بتونیم یه مقداری مثلا حقوقای ورودی این کالاها رو به صورت محدود کاهش بدیم، چی اون میتونه تاثیرگذار باشه؟ مثلا
این اتفاقا یکی دیگه از پیشنهادهای ما بوده. ببینید، من برای اینکه یه مقدار موضوع ملموس‌تر بشه، چند تا مثال از این کالاهایی که توی سال 98 عرض 4200 تومانی میگرفتن مثال عرض بکنم. ببینید، برنج خارجی داده های مرکز آمار نشون میده که مصرفش در سال 98 نسبت به 97 حدود 17% کاهش داشته، مردم کمتر مصرف کردن. منتها واردات برنج در سال 97 30% افزایش داشته. این یعنی چی؟ یعنی مردم مصرف نمی کنن ولی داریم بیشتر وارد میکنیم. چرا؟ در واقع داریم رانت به وارد کننده میدیم، داره بیشتر وارد میکنه، انبار میکنه. اون موقعی که مطمئن بالاخره ارز ترجیحی و 4200 تومانی رو میذاریم کنار، اون موقع رقم قابل توجهی تو جیبش میره. برای روغن دوباره همینه. آها، برای برنج من این نکته رو هم بگم،
یعنی ارز رو میدیم ولی قیمت با ارز 4200 تومانی به مردم در واقع ارائه نمیشه،
قیمتش هم بالاخره پایین‌تر نگه داشته میشه، البته متناسب
با محدود البته اونا هست.
دوباره خود همین برنج و روغن و همه اینها افزایش قیمت هم داشته. حالا این چیزی که میخوام اصلا اون حقوق ورودی رو که شما پرسیدید، جالبه، حقوق ورودی که برای برنج در واقع اون تعرفه واردات اینجوری بگید برای برنج در نظر گرفته شده 26%. چرا 26% و چرا 5% نه؟ استدلال اینه که ما میخوام حمایت بکنیم از تولید داخل. ببینید، اصلا دو تا سیاست کاملا متناقض. اگر هدف حمایت از تولید داخل، ارز 4200 تومانی چیه دیگه؟
نه،
اگر 4200 تومانی میخوای بدی که قیمت رو پایین نگه داری، تعرفه 26% چیه؟
نه،
برای روغن دوباره همین مسئله رو ما داریم.
نه،
مصرفمون کاهش پیدا کرده ولی وارداتمون افزایش پیدا کرده، به خاطر قابل توجه. بازم حقوق ورودی 20% داره. دو تا مثال دیگه هم من عرض بکنم که اینا واقعا
خیلی کوتاه باشه چون فرصتمون تمام شده. بله،
عمق فاجعه رو نشون میده و اینکه ما چه رانتی داریم توضیح میکنیم بین وارد کننده.
بله،
چای در خرداد ماه 98 عرض ترجیحیش حذف شد. وقتی ما میریم آمار واردات چای رو نگاه میکنیم به تفکیک ماه، میبینیم طی حدود 3 ماه ابتدای سال 98 نسبت به 97 90% افزایش واردات داشت. یعنی چی؟ یعنی وارد کننده بو برده که ارز 4200 تومان برای چای قرار حذف بشه، لذا بدو بدو رفته ثبت سفارش کرده و واردات رو انجام داده، ارز 4200 تومان گرفته ریخته تو انبار. ارز که حذف شد، قیمت در بازار میره بالا با قیمت دو برابر و سه برابر، با قیمت ارز نیما در بازار میفروشه. این رانت رو دولت داره دو دستی تقدیم وارد کننده میکنه. برای کره دوباره همین رو داریم. سه ماهه ابتدای سال 98 بیش از کل سال 97 ما واردات داشتیم. و در واقع خرداد ماه 98 عرض کره حذف میشه. یه دفعه میبینید واردات به شدت کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی وارد کننده 4200 ارز 4200 گرفته، وارد کرده، انبار کرده، ارز 4200 حذف شده، وارد کننده قیمت رو برده بالا. بله، اونی که با 4200 وارد کرده بود حالا با قیمت 12 تومان.
بله، استفاده از اون رانت اطلاعاتی که داشته. بله،
این سیاست هم مخل، در واقع به شدت ضربه به تولید داخل داره میزنه. یعنی هیچ تولید کننده داخلی چای و کره و از این موارد بگیرید تا دارو و تا مرغ لاین و همه اینها نمیتونه رقابت بکنه با ارز 4200. هم به شدت توزیع کننده رانت و هم ما به در واقع تصور این که داریم حمایت میکنیم از گروه های فقیر، عملا داریم یه قطعا برای سال 99 اتفاق میفته، عملا یه پولی هم داریم از جیبشون بر میداریم به خاطر تورمی که به دلیل ارز 4200 داریم تحمیل میکنیم به جامعه.
بله، یکی از شنوندگان نوشتن که برامون پیامک فرستادن برای چای و کره دولت ارز 4200 نمیده. حالا نمیدونم.
بله، عرض میکنم الان نمیده. سه ماه
اون موقع که میداده. بله، بعد حذف شده.
سه ماه ابتدای سال 98 ارز 4200 داده شد، به شدت وارداتش افزایش پیدا کرد چون میدونستم قرار حذف بشه، و بعد تو خرداد ماه هم حذف شد. بعد از اینم ما وارداتمون به شدت کم شد، چون وارد کننده از انبارهاش داره میریزه تو بازار.
به نظر میرسه که مردم هم با حذف این ارز ترجیحی در واقع موافق باشن. الان پیام‌های متعددی اومده برام، مثلا 0913246 نوشتن که ممکنه فاصله زیاد بین ارز ترجیحی و سایر ارزها به ویژه در بخش غیر دولتی انگیزه سودجویی ایجاد بکنه. همون در واقع مسئله کوپن رو که شما مطرح کردی، 0915866 گفتن که راه حل این مسئله همون ارائه کوپن هست و هیچ راه حل دیگه‌ای نداره. 0915866 گفتن که چه کسی واقعا از این عوارض گمرکی سود میبره، اون رو باید مشخص بکنیم. و پیام‌های متعددی رو در واقع برامون فرستادن. به نظر میرسه که مردم هم نظرشون در این باره مثبت هست، حداقل اون چیزی که الان به ما منعکس شده. بسیار خب، خیلی ممنونم از محبتتون.
یک نکته رو فقط تکمله عرض بکنم. ببینید، حذف از 4200 تومان بالاخره باعث افزایش قیمت این کالاها میشه.
بله.
لذا ما معتقدیم حتما باید یک سیاست حمایتی ولی هدفمند.
بله، همونایی که اشاره کردیم دیگه. بله.
داشته باشیم. اینجوری نباشه که کلا حذف بکنیم. بله. ولی حمایتی هم انجام ندیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر روحانی از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون. خدا.
خب، با آقای دکتر روحانی مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس صحبت کردیم درباره تداوم ناشی از تورم ناشی از ببخشید تداوم سیاست ارز ترجیحی. بریم همراه بشیم با آقای محمد ولی و ببینیم که بازار سکه و طلا چه خبره. آقای محمد ولی سلام، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و سلام خدمت شما سرکار خانم حسینی دو، همچنین شنوندگان خوب برنامه. در خدمت شما هستم با اخبار بازار طلا و سکه. هر اونس جهانی طلا 1647 دلار و 40 سنت، هر اونس نقره 16 دلار و 90 سنت، هر اونس بلاتین 880 و هر اونس پالادیوم 2460 دلار. و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه طرح قدیم 5,850,000 تومان، سکه امامی 6,200,000 تومان، نیم سکه 3,050,000 تومان، ربع سکه 1,750,000 تومان و سکه های گرمی 960,000 تومان. و اما قیمت طلای آب شده، هر مثقال طلای آب شده 17 یار در بازار تهران 2,575,000 تومان و هر گرم طلای 18 یار 594,438,000 تومان. این اخبار بازار طلا و سکه بود. اگر نکته‌ای هست من در
بله متشکرم. خداحافظ.
خداحافظتون.
خب دوستان عزیز شنونده، من میبینم که پیامک‌های بسیاری رو در رابطه با همین توضیح اسکناس نو که خبرش رو گفتیم منتفی شده داشتید و همینطور بحث چک ها و اینها رو مطرح کردید. سردبیر محترم برنامه بهمون قول دادن که هفته دیگه انشاءالله بتونن درباره این موضوع در واقع بحث و تبادل نظر بیشتری داشته باشیم و سوالات متعددی هم که شما فرستادید اونجا پاسخ بدیم. من فقط جهت اینکه اطمینان پیدا بکنید که ما حواسمون به سوالات شما هست، تعدادش رو بخونم و بعد انشاءالله پاسخاتون میذاریم برای برنامه های بعدی. 0991-5660 برامون نوشتن که بپرسید نحوه ترمیم اسکناس کهنه چطوره؟ آیا با نوارچسب میشه ترمیم کرد؟ میشه شستش؟ یا بعد ضد عفونی؟ این سوال ضد عفونی اسکناس ها رو به کرات از ما پرسیدید. خب خب پیام های شما درباره اسکناس خیلی زیاده، ما حتما این وعده رو به شما میدیم که مجددا موضوع رو بررسی بیشتری داشته باشیم. قرار بود که در رابطه با کاهش تعداد کارگاه صنعتی کارکنانش در سال 96 هم که گزارشش منتشر شده گفتگوی رو داشته باشیم، متاسفانه امکان پذیر نبود امروز. باز هم اینو موکول میکنیم به فرصت های بعدی. خیلی ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه خودتون روی خط اقتصاد. خداحافظ.
میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
ساعت به وقت رادیو اقتصاد 19:58 دقیقه است. خیلی ممنونم از همراهی همه شما شنونده های عزیز و نازنین. خیلی برای که برنامه های مختلف رادیو اقتصاد به ویژه حالا بخش هایی که در فواصل ما خدمت شما میرسیم پیامک ارسال شده از اقصانوقات کشور عزیزمون ایران اسلامی و خیلی از مردم خواهان این بودن که در کنار رعایت نکات بهداشتی حواسمون بیشتر از اینها به هم دیگه باشه، از سفرهای غیر ضروری این روزها سعی بکنیم که اجتناب بکنیم و هممون مراقب همدیگه باشیم. بیماری که این روزها به عنوان میهمان ناخوانده به سراغ هموطنان عزیزمون و همینطور خیلی از کشورهای جهان اومده، این موضوع رو میطلبه که تنهایی تصمیم نگیریم و فقط فردی به این موضوع توجه نکنیم. اون چیزی که حائز اهمیته اینه که باید دست جمعی نظر داشت نسبت به این موضوع و اینکه هممون حواسمون به همدیگه باشه اگر میخواییم که هرچه زودتر بساط این بیماری حالا کرونا و کووید 19 که معروف شده این روزها برچیده بشه در کشور عزیزمون. سلامتیتون انشاءالله که برقرار باشه.